بیان مجلای کبریا مرآت عارفان قرآن.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. همزمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، جشن میلاد با سعادت آن حضرت در مصلای حرم عقیله بنی هاشم برگزار شد. حاضران در این مراسم این میلاد فرخنده را جشن گرفتند و به یکدیگر تبریک گفتند.
به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها کریمه خاندان وحی و نبوت، جشن باشکوهی در مصلای حرم عقیله بنی هاشم برگزار شد.
ولادت با سعادت اسطوره صبر حضرت زینب رو به همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم.
همچنین فرصتی شد تا سران عشایر سوریه قدردانی و همبستگی خود را با مردم ایران اسلامی اعلام کنند.
کل شکر لا اخواننا و اصدقانا،
از برادران دوستان و همپیمانان ایرانی که در سخت‌ترین شرایط ما را فراموش نکردند و کنار ما در برابر تکفیریان ایستادن تشکر می‌کنیم.
مداحان اهل بیت هم با مدیح سرائی دلنشین فضایی آکنده از معنویت در این مراسم ایجاد کردند. اسام هلالی خبرگزاری صدا و سیما، مصلای حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حومه دمشق.
در 42 تظاهرات بزرگ بازگشت فلسطینی ها در مرزهای شرقی نوار غزه، یک زن فلسطینی به شهادت رسید و 10 نفر زخمی شدند. در راهپیمایی بزرگ بازگشت با عنوان با پایداری محاصره غزه در هم شکسته می شود، علاوه بر هزاران فلسطینی رهبران گروه های مقاومت نیز حضور داشتند. شمار شهدای فلسطینی در راهپیمایی بزرگ بازگشت از آغاز تا کنون به 2400 نفر رسیده و 25 هزار نفر دیگر نیز در این تظاهرات مسالمت‌آمیز زخمی شدند. جنبش حماس با تاکید بر لزوم مقاومت ملت‌های عربی در برابر سازشکاران تاکید کرد برای سازشکاران با رژیم صهیونیستی در کشورهای عربی و اسلامی جایی وجود ندارد.
یک زن فلسطینی روز جمعه در راهپیمایی بازگشت بزرگ به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. راهپیمایی‌های بازگشت همچنان در نوار غزه با مشارکت گسترده فلسطینیان ادامه دارد و در درگیری دیروز 100 نفر زخمی شدند.
به اینجا اومدیم تا از سرزمین خود دفاع کنیم. اشغالگران هراس زیادی از ما دارند و ما با شجاعت برابر آنها ایستاده‌ایم.
راهپیمایی این جمعه پس از آن برگزار شد که اشغالگران از طریق فشار بر گروه‌های فلسطینی برای متوقف کردن راهپیمایی‌های بازگشت تلاش زیادی کردند. این در حالی است که مردم فلسطین بر تحقق مطالبات ملت فلسطین تاکید دارند. فلسطینیان در این راهپیمایی‌ها بهترین فرزندان خود را از دست داده‌اند و تا آزادی خاک فلسطین دست از مبارزه بر نمی‌دارند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
پدافند ارتش سوریه تجاوز هوایی صهیونیست ها را ناکام گذاشت. جنگنده های صهیونیستی که از طرف منطقه الجلیل آمده بودند به طرف دمشق شلیک کردند که پدافند هوایی سوریه بلافاصله آنها را رهگیری و منهدم کرد. گفته شده دست کم 8 هدف مهاجم در آسمان دمشق منهدم شده است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت روش خروج آمریکا از سوریه سوال برانگیز است. ماریا زاخاروا افزود خروج نظامیان آمریکایی از سوریه سوالاتی برای ما باقی گذاشته است و ما نمی‌توانیم گزارش‌ها درباره آغاز روند عقب نشینی را تایید کنیم. ایتالیا بازگشایی سفارت خود در سوریه را بررسی می‌کند. وزیر خارجه ایتالیا با بیان اینکه وضعیت سوریه در حال تبدیل به حالت طبیعی خود است، بازگشایی سفارت روم در دمشق را مهم عنوان کرد. چندی پیش نیز منابع خبری از آغاز ترمیم سفارت انگلیس در سوریه خبر دادند و اعلام کردند یک گروه برای آماده سازی ساختمان سفارت انگلستان وارد سوریه شدند تا به زودی آن را بازگشایی کنند. امارات متحده هم هفته گذشته و پس از 7 سال سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. قرار است یک هیئت اقتصادی از سوریه هفته آینده به امارات سفر کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ادامه نقض توافق صلح سوئد خبر داد. یحیی سری افسود متجاوزان در 48 ساعت گذشته 89 بار آتش بس در الهدیده را نقض کردند و مزدوران سعودی 60 گلوله توپ به طرف مناطق مختلف این شهر شلیک کردند. وی گفت در پاسخ به این اقدامات متجاوزان، پهپادهای یمنی در 2 عملیات تجمع نظامیان سعودی را هدف قرار دادند.
في أكبر القواعد الجوية المحصنة والخاضعة لسيطرة العدو جنوب اليمن.
یگان پهپادی ارتش یمن بعد از کار اطلاعاتی دقیق توانست فرماندهان متجاوزان را در رژه نظامی پایگاه هوایی العنت، بزرگترین و امترین پایگاه تحت کنترل متجاوزان، هدف قرار دهد.
لهذه الضربة حققت أهدافها بدقة وهناك سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
پهپادها به دقت به هدف اصابت کرد و شمار زیادی از فرماندهان نظامی، چهره‌های سیاسی و مزدوران از جمله سرتیپ فضل حسن فرمانده منطقه 4، سرتیپ محمد صالح تما فرمانده پلیس و سرتیپ جواس از کشته یا زخمی شدگان هستند.
متجاوزان پس از این عملیات مهم تلاش می‌کنند آن را نقض توافق سوئد قلمداد کنند، در صورتی که آن توافق در خصوص الهدیده است و صدها کیلومتر از پایگاه هوایی العنت فاصله دارد. مزدوران در خصوص حضور نیافتن افسران اماراتی در رژه نظامی به علت اطلاع یافتن از حمله پهپادی نگرانند. اماراتی ها مزدوران خود را بدون پوشش هوایی رها کردند. آنها سامانه های پاتریوت را تنها در پادگان هایی که در آن نظامیان اماراتی حضور دارند فعال می کنند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید واسیما، صنعا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن دفاع از برخورد پادشاه بحرین با مخالفان خود گفت این کشور در مسیر درستی حرکت می‌کند. مایک پومپئو شب گذشته در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه در منامه با حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین دیدار کرد. پومپئو در این دیدار گفت بحرین برای حفظ ثبات، تحول و پیشرفت در مسیر درستی گام برمی‌دارد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود وضعیت زندانیان سیاسی مصر را بی اهمیت خواند و گفت ما در دیدارهایمان فقط به موضوعات می‌پردازیم که دارای اهمیت باشند. معترضان سودانی بار دیگر در پایتخت و چند شهر دیگر این کشور تظاهرات کردند. معترضان بر کناری عمر البشیر رئیس جمهور این کشور را خواستار هستند. بنابر آمارهای رسمی تاکنون 22 نفر در این اعتراضات کشته شدند. آمارهای غیر رسمی حاکی از کشته شدن حدود 40 نفر است.
از آغاز آتش اعتراضات مردمی و تظاهرات ضد دولتی در سودان 25 روز می‌گذرد. این اعتراض‌ها به شرایط بد اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها صورت گرفته است که با برخورد خشونت‌آمیز پلیس این کشور مواجه شده است. در همین حال باید به همراهی سودان در ائتلاف سعودی‌ها در جنگ یمن اشاره کرد که بخش زیادی از مردم این کشور مخالف اعزام فرزندانشان به این جنگ بودند و عمر البشیر به خاطر سعودی‌ها خواست مردم خود را نادیده گرفت که موجبات نارضایتی مردم سودان را به همراه داشت. آقای دکتر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی:
اون چه که در قالب نارضایتی‌های گسترده در سودان شاهدش هستیم ریشه در نزدیکی حکومت عمر البشیر به رژیم عربستان داره. متاسفانه حکومت سودان تأثیرات منفی را از رژیم سعودی پذیرفته که تنها در عرصه سیاست خارجی محدود نمیشه، بلکه در مناسبات حکومت سودان با مردم هم به نوعی ما این تأثیرات را میتونیم ببینیم و این حکومت سودان هست که پوشیده مثل خاندان آل سعودی با مردم رفتار کنه و این چیزیست که مردم سودان را به شدت عصبانی میکنه. اما از همه مهمتر ضوابط و روابطی که دولت سودان با مردم داره و متاسفانه این روابط و روابط دقیقاً نقطه برداری شده این هم که چند سال گذشته از دولت سعودی و این مردم را بسیار نارضا میکنه، چرا که سودان یک کشوری است که متفاوت با جامعه سعودی و متفاوت با آنچه که در عربستان میگذره.
به عقیده کارشناسان، یکی دیگر از دلایل اعتراضات مردمی در سودان نگاه به غرب و دور شدن از محور مقاومت بوده است.
دولت سودان به دولت سعودی نزدیک شد و همزمان روابطش را با ایران خرد کرد و متاسفانه در یک گروهی از کشورها قرار گرفت که به نوعی همه همسو با غرب حرکت میکنند و در حال حاضر که سعودی ها به سمت همکاری با اسرائیل و روابط با اسرائیل گام برمیدارند، متاسفانه دولت سودان هم در این جهت حرکت هایی را آغاز کرده که اون هم بخش دیگه از نارضایتی های مردم سودان را تشکیل میده.
ادامه خبرها. دادگاه عالی هند بار دیگر جلسه رسیدگی به پرونده مسجد بابری را به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد قضات به تأخیر انداخت. تعویق پی در پی دادگاه گروه‌های راستگرای هندو را بران داشته که از حزب حاکم بهاتی را جاناتا بخواهند قانون را برای تسریع ساخت معبد رام در محل مورد مناقشه مسجد بابری تصویب کنند. مسجد بابری در قرن 16 میلادی در شهر آیودیا در ایالت اترپرادش هند ساخته شد، اما هندوها معتقدند که این مسجد در محل زادگاه خدایانها راما بنا شده است. از زمان تسلط انگلیسی ها بر شبه قاره هند این مسجد موضوع درگیری های شدیدی میان مسلمانان و هندوها بوده است. با تخریب مسجد بابری در سال 1992 به دست هندوهای افراطی نارامی ها و درگیری های شدیدی آغاز شد که تاکنون حدود 2000 نفر که بیشتر آنان مسلمان هستند در این درگیری ها جان باختند. مدیر کل سازمان اسلامی آیسیسکو نمایش مصحف تاریخی مراکش در کتابخانه اسرائیل را نوعی سرقت خواند. توبیجاری از کشورهای اسلامی خواست که به مناسبت معرفی سال 2019 میلادی به عنوان سال میراث جهان اسلام هفته ای را برای شهر قدس اختصاص دهند. صفحه رسمی کتابخانه ملی اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی ماهی گذشته تصاویری از یک نسخه قدیمی قرآن متعلق به مراکش را منتشر کرد که قدمت آن به 10 قرن قبل برمی‌گردد. مجلس اعلای شیعیان لبنان به دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اتحادیه عرب اعتراض کرد. این مجلس در پایان نشست روز گذشته خود در بیانیه یادآور شد دولت کنونی لیبی از همکاری برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر و 2 تن از همراهانش خودداری می کند و اجازه بازدید از بازداشتگاه ها و تحقیق از شخصیت های رژیم قذافی را نمی دهد. مجلس اعلای شیعیان لبنان نسبت به نادیده گرفتن واکنش های مردمی در صورت اصرار به دعوت از لیبی برای شرکت در نشست اتحادیه عرب در بیروت هشدار داد. پایگاه خبری یوراسیا نوشت کمک کشورهای عربی مشکلات پاکستان را بیشتر می کند. به نوشته این پایگاه خبری، کمک های عربستان و امارات به پاکستان منجر به تخریب روابط این کشور با همسایگان می شود. عمران خان نخست وزیر پاکستان تاکنون 13 میلیارد دلار از عربستان و امارات کمک دریافت کرده است. عمران خان در ماه آینده نیز منتظر امضای یک یادداشت تفاهم با عربستان در چارچوب سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری این کشور در زمینه پالایش نفت، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه معادن است. این تفاهم‌نامه قرار است در جریان سفر برنامه‌ریزی شده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به اسلام آباد امضا شود. به گفته یک کارشناسان، کمک چند میلیارد دلاری عربستان به دولت عمران خان در حقیقت پاداش وی برای حضور در نشست سرمایه‌گذاران خارجی در ریاض است. این نشست توسط بسیاری از کشورها به دلیل همزمانی با پرونده قتل جمال خاشقجی تحریم شده بود. رئیس مجلس افغانستان از نهادهای امنیتی و دفاعی کشورش خواست تا با تشدید حملات و افزایش فشارهای نظامی بر گروه طالبان آنها را مجبور به نشستن پشت میز گفتگوهای صلح کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در نشست علنی مجلس نمایندگان تاکید کرد تا زمانی که با طالبان از موضع قدرت برخورد نشود حاضر به گفتگو برای صلح نخواهد شد. وی از سفر نمایندگان گروه طالبان به کشورهای منطقه انتقاد کرد و گفت که اگر طالبان حاضر به گفتگوی مستقیم با دولت نشود این سفرها برای تامین صلح مفید نخواهد بود. متشکرم از توجه و همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 21 به آگاهیتان خواهد رسید. خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله
به جمال کبریایت مشتاقم و به ربوبیتت معترف، به یگانگیت گواهم و بر عفو و عنایتت امیدوار، به رحمت و به مغفرتت یا عزیز و یا غفار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی شبکه رادیویی معارف. خیلی خوش آمدید به بخش چهارم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در شنبه شب 22 دی ماه 1397 مصادف با پنجم جمادی الاول 1440 هجری قمری. بنده مهدی مهدوی راد در خدمت شما عزیزان هستیم در این بخش شبانگاهی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، جناب آقای رضا رضایی تهیه کننده این نوبت، علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاه فروغی هماهنگی پخش، در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله تا ساعت 24 توفیق داشته باشیم خدمتگزار شما بزرگواران خواهیم بود. عرض کنم خدمتون که قبل از خبرها دو برنامه رو ما در بخش چهارم تقدیم شما عزیزان کردیم. برنامه اول باغ تماشا بود که نمایش به تو خون به ارث میرسد رو شنیدیم که بازپخش این برنامه و این نمایش هم فردا 23 ساعت 2:40 دقیقه بامداد هست که انشاءالله علاقمندان به هنرهای نمایشی میتونن بازپخش این برنامه رو بشنون. و بعد از اون هم زلال جاری رو تقدیمتون کردیم، تفسیر آیه 34 سوره مبارکه توبه رو از زبان حضرت استاد قرائتی، امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم و زندگی با قرآن. برنامه بعدی هست که تقدیم شما عزیزان میشه حفظ موضوعی آیه 54 سوره نساء هست و بعد از اون با حیات طیبه در خدمت شما عزیزان هستیم. 25 دقیقه برنامه ابلیسیان رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و 23 دقیقه با برنامه پیک هدایت همراه خواهیم شد. اما کلام امام رو در ساعت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم، برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. رأس ساعت 21 همراه خواهیم شد با اخبار معارفی 21 و 21:15 گفتگوی 21 رو به صورت زنده توسط همکاران خوبم در گروه خبر تقدیمتون میکنیم. 21:25 برنامه برکرانه نور تقدیم شما عزیزان میشه، تفسیر آیات 1 تا 5 سوره مبارکه صف از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 22 همراه خواهیم شد با برنامه روایت طلوع و 22:30 فقه اهل بیت رو خواهیم شنید. درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث امر به معروف و نهی از منکر به مدت حدود 28 دقیقه. ساعت 23 مبانی فقاهت رو تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی به مدت حدود 28 دقیقه و در ساعت 23:30 برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج پایان بخش مجموع برنامه‌های بخش چهارم هست که انشالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. دوستان خوبم، نیمه شب شرعی امشب 23:31 استش و لحظه آسمانی از آن صبح فردا به افق شهر مقدس قم 5:46. امیدوارم مجموع برنامه های این نوبت رو هم بشنوید و استفاده کافی رو ببرید. برنامه ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم، همونطور که عرض کردم در ابتدای این بخش، برنامه زندگی با قرآن هست. همراه میشیم با این برنامه.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه زندگی با قرآن. انشاءالله تا پایان همراه ما باشید.
الملک القدوس السلام اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه های قرآن به گوش می رسد.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم در زندگی با قرآن.
موضوعی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت حسد و نهی از حسادت به دیگران هست. این موضوع در آیه 54 سوره مبارکه نساء آمده. دعوت میکنم این آیه رو بشنوید.
ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
بلکه آنان به مردم که در حقیقت پیامبر و اهل بیت اویند به خاطر آنچه خدا از فضلش به آنان عطا کرده حسد می‌ورزند. تحقیقاً ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمان روایی بزرگی بخشیدیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه درباره آیه 54 سوره مبارکه نساء.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، شما دوستداران قرآن، همراهان همیشگی برنامه زندگی با قرآن. امیدواریم در طریق حفظ موضوعی آیات قرآن کریم بیش از پیش موفق و مؤید باشید و تلاش و همت شما روز به روز بر حفظ قرآن مضاعف بشه. آیات حفظ شده رو هم انشاءالله به خوبی مرور بفرمایید. مشغول بیان رذائل اخلاقی از منظر قرآن کریم بودیم و امروز میرسیم به رذیله مهمی به نام حسد. حسد یکی از گرفتاری‌های بزرگ اخلاقی است که انسان میتونه در پرتو مراعات تقوا، یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، کاری بکنه که نهال ایمان در وجود او رشد بکنه، ریشه دار بشه و بسیاری از رذائل اخلاقی از جمله حسد از او دور بشه. حسد اون گناه اخلاقی مهمی است که منجر به این شد که قابیل هابیل رو به قتل برسونه. قابیل ناراحت شد از اینکه چرا قربانی هابیل در درگاه خدا پذیرفته شد اما قربانی او پذیرفته نشد. همونطور که ملاحظه میکنیم از صدر تاریخ تا به امروز حسد در بین مردم بوده، اما بدترین نوع حسد اینه که انسان نسبت به امور معنوی به دیگران حسادت بورزه. بعضی ها گاهی اوقات حسادت میکنن چرا فلان شخص مال بیشتری داره، زندگی بهتری داره. این خودش یک رذیله اخلاقیه، ولی از این بدتر اینه که انسان اگر دید شخصی به یک کمالات معنوی رسید، به یک جایگاه علمی رسید، کسی خواب خوب دید، نسبت به او حسادت بکنه. حضرت یوسف علیه السلام به او حسادت شد به خاطر خواب خوب. و همینجا یک تذکری هم برای ما هست که مراقب باشیم تو امور معنوی بر ما حسادت برده نشه. شاید خیلی از اوقات خوب باشه انسان کتمان بکنه بعضی از مقاماتی رو که بهش رسیده، روحانیت و معنویت و حال خوشی که مثلا حین نماز داره، اینها رو خیلی بیان نکنه، چون مردم تو اینجور امور بیشتر حسادت میکنن، میگن خدا چطور فلانی رو برگزید ما رو بر نگزید. به ائمه معصومین علیهم السلام، به نبی اکرم حسادت شد. در همین آیه 54 نساء که امروز میخوایم حفظش بکنیم توجه به همین مطلب داده که اساساً مقام رفیع نبوت، مقام رفیع امامت جایگاهی است که خیلی ها بهش حسادت کردن. عده‌ای ایمان نیاوردن به نبی اکرم، ایمان به اهل بیت نیاوردن، فقط و فقط به جهت حسادت، به جهت ناراحتی از این که خدا چطور چنین مقاماتی رو به چنین اشخاصی داده، چرا به ما نداده. این چیزی است که همه ما در معرض خطرش هستیم که انشاءالله از اون بتونیم پرهیز کنیم و دور باشیم در پرتو انجام واجبات و ترک محرمات. قبل از اینکه با ترجمه و معارف آیه 54 نساء که در زمینه همین نوع حسده آشنا بشیم، یک بار دیگه اون رو با هم بشنویم.
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
دوستان عزیز، آیه 54 سوره مبارکه نساء رو با هم شنیدیم. از آیه 51 به بعد همین سوره نساء اشاره میکنه به یهودیان، یهودیان حسود که به جبت و طاغوت ایمان میارن و درباره کفر پیشگان مشرک میگن که اینها از کسانی که به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردن هدایت یافته ترن. بله، گروهی همیشه بودن در طول تاریخ، الان هم هستن، که نظام ارزشی اونها مسائل مادی و طلا و نقره است. اینها هم اون زمان هم الان میگن کفار متمدن ترند از مسلمون ها. این حرف اون روز میزنن، الان هم میگن، میگن کفر پیشگان مشرک از مؤمنین هدایت یافته ترند. اینا بهتر میفهمن چیکار باید بکنن، زندگی کردن و اینا بلدن، حالان که قرآن این رو نفی میکنه. قبلا آیاتی نظیر 55 توبه رو با هم حفظ کردیم، درباره آیه 31 تا 35 سوره زخرف با هم گفتگو کردیم. قرآن کریم در این آیات این نگاه غلط رو از حوزه تفکر مسلمان ها و مؤمنین پاک میکنه. فرمود اینها چطور به خودشون اجازه میدن که درباره اموری که اجازه ندارن قضاوت بکنن و بگن کفار هدایت یافته ترند از مؤمنین؟ آیا اینها از فرمان روایی بهره ای دارن تا پیامبری رو به کسی ببخشند و به کسی ندن، امامت رو به کسی بدن به کسی ندن، یا نه ریشه اصلی مشکل جای دیگه است که این آیه 54 نساء بیان میکنه. فراز اول میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بله، مشکل اصلی اینا اینه که به سبب مزیتی که خدا از فضل خودش به مردم داده بر اونها حسد می‌ورزن. یکی از مشکلات اصلی اینها در نگاه‌هاشون حسادته. فراز دوم فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة وآتیناهم ملکاً عظیما. اما بدونن حسادت براشون سودی نداره، چرا که ما خودمون به خاندان ابراهیم علیه السلام که وجود نازنین نبی اکرم و اهل بیت گرامشون علیه السلام هستن کتاب آسمانی و دانش دین دادیم و به آنان فرمان روایی بزرگ یعنی پیامبری مقام ولایت و هدایت بخشیدیم. در کتاب شریف کافی، معتبرترین سند حدیث شیعه، سه روایت داریم که در اونجا ائمه معصومین علیه السلام فرمودن مراد از این آیه ما هستیم، نحن المحسودون، ماییم اون کسانی که به ما حسادت شد به خاطر این مقام رفیع و عظیمی که داریم، و بر اساس همین بود که حکم کردن که دیگران نسبت به ما هدایت یافته ترن. خدا انشاءالله همه ما را از این رذیله اخلاقی حفظ کنه.
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
سپاسگزار که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه زندگی با قرآن رو شنیدید. التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه های از ایمان، آیه های از ایمان.
درود بر شما همراهان خوبم، لحظات شبانگاهیتون به خیر باشه. برنامه زندگی با قرآن بود که تقدیم شما عزیزان شد. حفظ موضوعی آیه 54 سوره مبارکه نساء موضوع این برنامه بود. من یک توضیح عرض کنم که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553 در اختیار شما خوبان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی راجع به مجموع برنامه‌هایی که در طول 24 ساعت شبانه روز از رادیو معارف می‌شنوید داشتید، میتونید با ما در میون بگذارید از طریق این راه‌های ارتباطی. ما دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک‌های خوب شما رو قرائت کنیم. ممنون هستم از همراهی تک تک شما خوبان. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم در این لحظه طبق وعده‌ای که داده بودیم نوبت میرسه برنامه حیات طیبه، زندگی و جایگاه محمد ابن مک